اینجا نیستم.
ابداً.
همونطوری که خواسته بودی در مورد گردانندگان اون نشریه کذایی تحقیق کردم.
و نتیجه؟
جالبه بدونید یکی از اعضای هیئت تحریریش همون جوانیه که در پاریس اقدام به نجات برادرزاده شما و مادرش کرده بود.
حبیب پارسا.
چی میل داری؟
الان چی میخورید جناب سردار؟
یه دیبولوت
برای منم همینطور.
بله اصلا
حکمان باید موضوع غیر مترقبی پیش آمد کرده باشه که به جای اداره ترجیح دادی اینجا همدیگر رو ملاقات بکنی.
حدستون درسته جناب سردار، موضوع مربوط میشه به پرونده هایی که هفته پیش اومد زیر دستم. خروج غیرقانونی چندین فقره عتیقجات و اشیای باستانی قیمتی.
چیزی از اونا رد نشده که؟
متاسفانه. چرا؟ گویی این که جای شکرش باقی مامورین مرزی قبل از خروج سری دوم شستشون خبردار شده. در اقاریر دستگیر شدگان علاوه بر اطلاع از خروج برخی از این اشیا در ماهای گذشته، به اسامی افرادی برخوردیم که ذکر نامشون شاید برای شما هم جالب باشه. متشکرم.
فرمایش دیگه ای نیست؟
نه من.
خب
افرادی با نام های موشی شتیرا، یعقوب نیمرودی و سرهنگ ارسیایی خودمون.
دو نفر اول که از فعالان آژانس یهود در ایران هستن، ارسیام که حال روزش پیداست، از همون عهد شاه معزول با این جماعت سر سری داشت. حالا پرونده جهت ارسال به دادسرا تکمیل شده؟
متاسفانه خیر قربان.
چرا؟
طبق معمول مداخله مقامات ارشد.
به چه دلیل؟
این که به سبب بعضی مصالح امنیتی سیاسی پرونده باید در مرجع بالاتری مورد رسیدگی قرار بگیره.
خب میتونی شرح کامل اقراری دستگیر شده کن و در اختیارم قرار بدی؟
میخواید ماجرا رو علنیش کنید؟
خب بدم نمیاد، البته مشروط به اینکه مخاطره‌ای برای تو نداشته باشه.
آدم وقتی رو خلافی سرپوش میذاره شاید بتونه از شر همه دنیا در امون بمونه، اما از دست وجدان خودش چطور؟ اونم وقتی پای میراث باستانی وطنش در میاد.
از داشتن همکاری مثل تو به خودم میبالم سازمان.
از قوت قلبی که به میدین متشکرم قربان. خوشحالم که اومدی.
من که قرار بود نیام.
فکر کردم شاید منصرف شده باشی.
خیر، دیگه از بس نشستن تو خونه خسته شدم. حالا قراره کجا بری؟
به اجتماع هواداران ما در خیابان اسلام‌آباد. قرار مراسمی در حمایت از کارگران اخراجی راه هم برگزار بشه. فکر کردم شاید برای شما هم جالب باشه.
برای چی اونا رو اخراج کردن؟
این آتیشیه که از گور اوان و انصار سید ضیا بلند میشه. ابتدا سعی کردن با تطمیع اعضای کانون کارگران با هم کاری کنن که از حمایت از ما دست بکشن، اما وقتی با مساعی رفقای ما تیرشون رسن از طریق مدیران نفوذی خودشون در وزارت راه به بهانه های واهی چون بی‌انضباطی و کمکاری شروع به اخراج تدریجی کارگرها کردن. علاوه این که عده‌ای رو هم به اتهام تمایلات کمونیستی برکنار کردن.
فکر نمی کردم با وجود حضور قوای ارتش سرخ در ایران کسی به این اتهام از کار اخراج بشه.
این حرف شما رو یه متلک تلقی کنم و یا
مقدمه بر یک سوال.
و سوال
این که من هنوز معلومم نشد شما یک تشکیلات کمونیستی هستین یا یک جبهه فراگیر ملی.
برنامه ما در این مرحله ایجاد اصلاحات اجتماعی با مشارکت همه اقشاری که مایلن سهمی در این اصلاحات داشته باشند. اما هدف نهایی و درازمدت ما محو کامل استثمار و فاصله طبقاتی و در نهایت استقرار یک حکومت کارگری جهت وصول به عدالت اجتماعی.
فکر میکنیم به صرف پیگیری همچین برنامه‌ای قادر به جذب همه آحاد جامعه باشی؟
شما چی فکر میکنید؟
به نظر من که با باورهای فرهنگی و اعتقادی این مردم خیلی نمیشه شوخی کرد. حرف خنده داری زدم؟
یه لحظه فکر کردم روح حبیب در وجود شما حلول کرده.
زیاد عجیب نیست چون به هر حال اون برادرم. با این حال من نظر شخصی خودم رو گفتم.
اما بد نیست بدونید که در همین مدت کوتاه به علاوه اخشار تحصیل کرده عده زیادی از مردم عادی هم جذب حزب ما شده.
خب اغلب اونها دچار مشکلات اقتصادی هستن. شعارهای شما هم که در این زمینه وسوسه برانگیزه. اما اگه یه روز معلومشون بشه کادر رهبری حزب شما تابع مرام کمونیستیه و ای بسا مایل در ایران به همون راهی بره که بلشویک ها در روسیه رفتن، بعید نیست از دوروبر شما متفرق بشن.
مطمئن باشید تا اون موقع فکری هم برای این موضوع میکنم. اما مثل اینکه شما چندان علاقهی به فعالیت حزبی ندارید.
همون تجربه کانون ایران باستان برای 7 پشتم کافیه. اگه دعوت امروز شما رو قبول کردم به خاطر این بود که با سرک کشیدن تو متن زندگی مردم کوچ و بازار با رنجها و بدبختی‌های اونا بیشتر آشنا بشم. اینجوری شاید هوایی عوض کنم، شاید پوست بندازم و شاید هم از کسوفی که مدت هاست گرفتارش شدم بیرون بیام.
همینم خودش خیلی.
یاد اون روز پربرفی میافتم که بعد از مراسم ازدواج با پدرت در کنیسه پاریس به خونه برگشتیم. اون روز دایید به استقبالمون اومد، البته درست با نواختن همین قطعه. بهش گفتم درست برادری با نواختن یک قطعه غمگنانه از عروسی خواهرش استقبال کنه.
در جواب چی گفت؟
اندوه ساز من شاید عشق شما رو از هر گناهی در آینده تطهیر کنه. بهش گفتم داری مثل مسیحی ها حرف میزنی. در جوابم گفت مسیحی، مسلمان، یهودی، همه فرزندان یک پدر هستی، ابراهیم.
احتمالاً به همین دلیل بود که عمو تئودور نظر مساعدی به اون نداشت. احساسی که گویا دقیقاً به پسرش هم انتقال پیدا کرده، مناخیم.
شاید بهتر بود سر به سرشون نمیذاشتی. امروزو میگم.
اونا عقیدهشونو گفتن، منم نظرمو گفتم. کجا این کار اشکال داره؟
در نظر داشته باش که اونا تنها قوم و قش ما در اینجا هستن. ضمناً آخرین باری که عموت اینجا بود درباره احساس مناخیم نسبت به تو چیزایی میگفت. منظورمو که میفهمی؟
نقطه مشترکی بین ما نیست مادر، غیر از اینکه هر دو از یک نشادیم.
به هر حال من فکر کردم بهتر این موضوع رو بدونی و در خلوت خودت راجع بهش بیشتر فکر کنی.
این روزا در تنهاییم فقط به یک نفر فکر میکنم و شما میدونین اون کیه.
روز بخیر جناب پارسا.
سلام علیکم.
کجا هستی پدر من آخه؟
چی شده مگه؟
این جناب سرگور فتایی الان نیم ساعت اومده اینجا منتظر شماست.
اگه میدونستم که زودتر میامدم. راستی شماره جدید از چاپخونه اومده؟
کدوم شماره جدید؟ من طریقش صاحب چاپخونه پیغام داده اگر ما قبلی ها رو تصویر نکنیم نشریه بی نشریه.
خیلی بد شد. مطلب رو با آقای مهینه گفتی؟
راستش میخواستم بگم، ترسیدم اول صبح پیرمرد بیچاره سنگوفت بکنه کار دست ما بده. الان هم تو اتاقش نشسته داره چنش گریزکاری میکنه.
چی کار میکنه؟
یعنی با جناب سرگور داره حرف میزنه.
خیلی خب، پس خودم بهش میدم.
الهی من طریقش. آی کجا؟ کجا بره؟ حمامو بگیر.
روز بخیر نجات بخشه بدی من.
آخه پسر جان، اراجیف تو رو که شماره قبل چاپ کردیم دیگه چرا دست از سر کچل ما بر نمیداری؟
قول میدم که این نوبه آخره. قطعه ای سرودم که ممکنه به وضع بلا تکلیف من و محبوب دلم برای همیشه خاتمه بده. قطعه ای با این مطلع که دلبرم بیا فرار کنی، اینجا رو ما رها کنی، ما سه بریم دنیا به آخر میرسه، فرصت عاشقی ما پکه میخواست سر برسه.
چشمم روشن.
عالیه نه؟ به نظرم این شعر میتونه انقلابی در روابط بلا تکلیف عاشقای دیگه ایجاد کنه.
ولی دیگه اداره ممیزی کم از ما تو داره، تو هم میخوای اتهام مشارکت در فراری دادن دختران جوان رو بهش اضافه کنی. ولی من یه پیشنهاد برای تو دارم.
چه پیشنهاد؟
ببین، صفحه های مربوط به مخارج این نشریه بیشترش برگشت خورده. خب اگه تو مردانگیش رو داری جهت حمایت از مطبوعات یه دونه شفقت پرداخت بکنی، قول میدم که دختره رم به دست بیاری.
من فکر میکنم که اگه چیز کنم برم سراغ یه نشریه دیگه شعرامو چاپ کنم خیلی بهتره.
کجا میخوایی بری؟ من جانتر مطره تو من بری بیاد اینقدر قفص میکنم تو سر تا همینجا بمیری.
تو این سالها ملت کم مورد غارت و چپاول بوده، حالا حضرات دنبال اشیا و آثار باستانی هم اومدن. بلاشک اگر مقاله ای راجع به این پرونده چاپ کنی جنجالی به پا میشه.
موافقم مشروط به اینکه هیچ اشاره‌ای به منبع خبر نشه.
عاملین این غارت فرهنگی اونطور که از مفاد پرونده پیداست از اعضای تشکیلات آژانس یهود هستند. در افتادن با اونها کار آسونی نیست، چون که اونها روابط نزدیکی با انگلیسی ها و آمریکایی های مستقر در اینجا دارن. مضاف این که نشریه ما یه نشریه فرهنگی تا سیاسی.
ولی این موضوع علاوه بر جنبه سیاسی از یک بعد فرهنگی هم برخورداره. اصلا میتونیم تو قدم اول از درج رؤوس کلی این ماجرا فراتر نریم، با این هشدار که اگه مراجع قضایی زیربط به نحو احسن پیگیر این موضوع نشدن، اون وقت در شماره های بعدی اقدام به افشای جزئیات این پرونده خواهیم کرد.
فکر بدی نیست، منتها با این تفاوت که این قضیه باعث میشه که یه جورایی در این نشریه بسته بشه.
ببخشید، من هیچ اصراری به درج مطالب این پرونده در نشریه شما ندارم، مطبوعه های دیگه هم هستن که دنبالشین این مطالبین، مثلا این فقرش روزنامه مرد امروز.
نه نه، فکر می کنم ضرورتی داشته باشه شما سراغ اونا برید. وظیفه نشریه ما آگاه کردن مردم با اموریه که با منافع اونا در تضاد، بنابراین چاپش می کنیم. بفرمایید.
خیش
فقط میمونه یه مشکل کوچیک.
چه مشکلی؟
آقای فتایی که غریبه نیستن، گویا تعدادی از سفته های چاپخونه برگشت خود.
روح مرحوم ابویم شاد، یه خونه ای تو دروازه شمرون و یه باغچه ای تو حوالی ونک برام به ارث گذاشته. فردا میریم بانکو گروش میذاریم، یه وامی میگیریم تا اجالتاً چرخمون بچرخه.
بفرمایید.
سلام سعیده جون، منم زینت.
سلام، چه عجب یادی از ما کردی خانم.
دلم برات تنگ شده بود، گفتم تلفنی بزنم.
کار خیلی خوبی کردی. من اگه تماس نمیگیرم فقط به خاطر خواسته خودته. ولی
از لطفت ممنونم. اوضای منم بالاخره اینجوری نمیمونه. شکر خدا که لااقل تو یکی خودتو از اون زندگی اجباری خلاص کردی.
شاید از خوششانسی بود که طرفم این آخری.
آدم واقع بین و با انصافی از کار در اومد. هیچ خبری ازش نداری؟
خبری هم باشه، همایم پناه که چیزی به من نمیگه. نگرانشی نه؟
دل من که از سنگ خارا نیست زینت جون. درسته با کمال میل ازش جدا شدم، ولی حاضر نیستم هیچ گزند و آسیبی هم بهش برسه.
حال مادر و برادرت چطوره؟
اونا هم خوبن. اتفاقا حبیب چند شب پیش از پاکت یا بستهی پرسجو میکرد که گویا نزد شما گذاشته.
بهشون سلام برسون و بگو امانتشون رو آوردم و در اولین فرصت بهشون میرسونم. خب از حال احوال خودت بگو، بازم اون مرد جوان ملاقات میکنی؟ اسمش چی بود؟
تقی.
این امارت بیشتر شبیه پاتوق اجنه شده تا محل زندگی آدمی زاد.
اینطور نگید آقا، ترسم میشه.
اینجا کسی هم آمده رفت میکنه؟
تا چند وقت پیش قوم و خویشای آقا میومدن. آقا الان خودشون نمیخوان کسی رو ببینن. نمیدونم چطور شده که میل دیدن شما رو کردن. الله اعلم. بفرمایید آقا.
رو کسافت بعد جوری این خونه رو برداشته. گویا قصد نداری از چله نشینی افشونی خودت بیرون بیای.
بالاخره اومدی، اونم بعد این همه پیغون بس کن.
این روزا یه کمی سرم شلوغه، ضمن این که شنیدم خودتو هم حوصله گپ و گفت نداری.
لاف شاعر اصر ویکتوریا میگه از همه آدم های زیر ردای بلند آسمان آنان نومیدترند که زمان بیشترین امید را داشتن. بی اعتقاد ترین هایی که زمان بیشترین اعتقاد را داشتن.
میدونی ما مشکل امثال تو اینه که وقتی به چیزی عادت میکنین حتی بریدن از خاطراتشم براتون ناممکن میشه. لاجرم در گروه بازنده ها قرار میگیریم.
از کنی را دیبرن لعنتی گرمونم انگلیسی های بسترت دارن رو موجش فازید میفرستن.
از موج به موج کردن اون رادیو مطمئن باش هیچ آرامشی نصیبت نمیشه. شمارش معکوس شکست آلمان ها مدتیه که شروع شده.
هر اتفاق بیفته تو یکی که جا تو این معرکه قرص و محکمه. یه وقتی با سران نازی ها فالوده میخوردیم، حالا هم شنیدم مدتیه با انگلو ساکسون ها جناب میشکنیم.
این قسم چرخش و گردش ها برای کسی که میخواد از غافل عقب نمونه اجتناب ناپذیره. غیر از این بخوای باشی اون وقت افلاس و بدبختی به سراغت میاد و از وجودت به عنوان پاره پلاسی برای پاک کردن ما تحت عالم استفاده میکنن.
حماقت تو در همینجاست جهانگیر. در هر وضعیتی که باشی، برنده یا بازنده، به ندرت اتفاق میفته زندگی سراغت بیاد و کاسه ای زیر نیم کاسه کثافتش نباشه.
به همین خاطره که میگم ما حق داریم در وقت مختزی از این پهلو به اون پهلو ببردیم. در مواجهه با بیرحمی سرنوشت این تنها روش دفاعیه که میشه به کار بست.
نمیشه جانگیر، نمیشه فلاکت تو وسط را جا بذاری. فلاکت این ایسایی هست یه همه جا دنبالت.
کم کم داری بوی مردار میگیری احتشام، ولی من حالا حالا ها میخوام زندگی کنم فارغ از شکیات حملتوار همسال تو.
این توفه زترنایی که اسمشو گذاشتی زندگی دست کمی از حال و روز یادم جزا می نداره.
خوب گوش کن شازده قزمیت وافوری، اون وقتی که همسال تو صدقه سری همخونی با طایفه قجری توی خونه بزرگ گوشت به پهلو می آوردن و همه قربون صدقشون می رفتن، یه پسر بچه 10-12 ساله زیر دست پدری که پیشدار خونه از ما بهترم بود نمیدونی چه مرارت هایی که نمیکشه. نامروت نامروت هر ضرب و زوری که از ارباب قجریش متحمل میشد میورد خونه و سر من بیچاره خالی میکرد، چون نمیتونست به مادر پدری یا درجه من چیزی بگه. این زخمو میبینی؟ جای گوشکوبیه که مادرم به طرف پدرم پرتاب کرد. منم صبوری می شردم. وقتی در اعداد عملجات دست به سینه آفتاب آب کن سر از خونه اربابی در آوردم، اونقدر براش خوش شخصی کردم که پی سقط شدن پدر سنگ دل شدم یکی از معتمدین خونه اربابی و جا بنداز بساط عیش و عشرتش. حکومت تازه که اومد 6 دانگ دل به دلشون سپردم. یه وقت چشم باز کردم دیدم سوار خر مراد دختر ارباب سابقم و مال خود کردم. من این راه پرچار و چولو راحت نیومدم احتشام. متعلقاتم هم مثل تو مفت آسون به دست نیاوردم که حالا بخوام مفت آسون مثل تو از دست بدم. در جهت حفظشون هم اگه لازم بیفته حاضرم تا تای هر گند و کثافتی برم. میدونم هنوز چشمت به دنبال اون دختر سعید است، اما مشغول شدن به چیزی یا کسی که دیگه جلوی چشم آدم نیست بدترین نوع حماقت و خریت. زمنان این نوبه آخریه که به سراغت اومدم. دوست ندارم دیگه با هم تماسی داشته باشیم، لااقل تا وقتی که از این چله نشینی افیونی خودت دست بکشی.
جانگی بابت همه بلایی که سرت اومده متاسفم، بابت همه بلایی که داره سر این دنیا میاد. روی هم رفته بشر موجود احمق و بیچاره، همیشه همینطور بوده.
وقتی دست مردی از زنی که بهش تعلق داره کوتاه میشه، ظاهراً سه راه بیشتر براش باقی نمیمونه. یا اینکه خودشو بکشه، یا اینکه اون زنو بکشه، یا اینکه موجبات نابودی هر دوشون رو فراهم کنه.
مرحوم احتشام لااقل اونقدر شرافت داشت که راه اول رو انتخاب کنه.
بسیار خوب، بهتر ما بریم.
حدس میزنم این ماجرا احتمالاً از طرف چه پدر سوخته‌ای آب میخوره.
در حال حاضر این که موضوع به چه نحوی و از جانب چه کسی بروز کرده از اهمیت ثانویه برخورداره. مهم اینه که نشریه مذکور تحلیل کرده که در صورت سکوت مقامات در این فقره، جزئیات پرونده رو علاوه ذکر اسامی بعض افرادی که نامشون در بازجویی آمده برملا می‌کنه.
تیغ من اون اندازه می‌برید که پی دستگیری عوامل شما از پیگیری پرونده موقتا جلوگیری کنم و حکمان تصدیق می‌فرمایید که این کار آسونی نبود.
در حسن لیاقت جناب علی شکی نیست دوست عزیز. موضوع اینه که موزل پیش آمد کرده ممکنه منجر بشه به اینکه مقامات ارشد شهربانی به جهت حفظ موقعیت خودشونم که شده مجبور به پیگیری پرونده و ارجاعش به دایره قضایی بشن.
اگر در وقت برنامه ریزی برای خروج عتیق جات از مرز خصاصت بیمورد خودتون رو کنار میذاشتید و به جای استفاده از افراد آماتور از افراد مجرب تری استفاده میکردید، اون وقت بسا کار به اینجا نمیکشید.
ببینید آقایون، با این جر و بحثا کار به جایی نمیرسه. باید به فکر چاره بود. موقعیت هممون در خطره.
بلخص موقعیت شما جناب ارزیه.
خب اعتراف میکنم که هنوزم نگران واکنش مخالفین هستم، اما وقتی میبینم که خوانندگان نشریه ما از چاپ این مقاله به خوبی استقبال کردن، دل و جرأتم بیشتر میشه.
ببخشید. بله. روز بخیر. بله. همین امروز؟ بسیار خوب. بسیار خوب.
چی شد؟
یه نفر به نام مظفر از اداره تبلیغات زنگ زد.
خب که چی؟
احضار شدیم برای ادای توضیحاتی. گفت همین امروز.
میدونستم بالاخره این اتفاق میفته.
ببخشید جناب معینی، این آقای مظفر نگفت اسم کوچیکش چیه؟
اگه اشتباه نکنم گفت محسن مظفر.
پس من خودم بعدم باشون تماس میگیرم.
حالا چه عجله‌ای دارید خانم جان؟ یه چای ناقابل که میتونیم مهمانتون کنیم. با جناب سرگرد فتاحی، روزتون بخیر قربان.
روز بخیر میزن چی؟ آقای پارسا هستن؟
والا همین الان داشتم برای خانم همینی توضیح میدادم. این سانسورچی های اداره انتشارات دوباره گیری سپیش دادن به هفته نهمی ما. آقای پارسا هم رفته پی همین مطلب. این شاعر همشهری نوپرداز ما آقای نیمایشی یه شعری داره معروفه که میگه آب در خاکای مرچگانه. حالا شده نقل نشریه ما و اداره ممیز ما دوتا مواقع